در خطبه قاطعه یک داستان خیلی کوچیک عرض میکنم در این حاشیه قضیه، بعد مطلب را دنبال کنیم. چیز چیز یه روزی به روباه و گرگ گفت که من گرسنه، بیایید بریم چیکار بگیریم. اونم گفتن چه را افتادن، را افتادن رفتن و از جنگل یک گاو کوهی، یه بز کوهی، یه خرگوش مادر مرده را پیدا کردن. خب بیارید پایین. از جنگل کشیدن بیرون، به گرگ گفت که ای گرگ کهنه، بیا ببینم، بیا تقسیم کنیم. گرگم آمد گفت قربان، شما بزرگ باید، این گاو کوهی مال جنابالیست، من دو کلمه بیشتر نیست، هم میمونون تاریخ بشری را آتش زده. من شیره یه نگاه عجیب کرد که در مقابل من میگه من هسته وسطم، این بز کوی مال من هست، روباه همون هم که عطبه کچتر خرگوشم مال روباه. گفت بیا جلوی بینم. آمد رو گفت در مقابل من میگی؟ پنجار انداخت و مغزش ها متلاشی کرد، انداخت اونجا تو خاک خون داره میغلطه. فنتقم نامین همت ای گرگ پیش، عکس العمل کار تو از کسی نرنجی ها. به روباه گفت روباه بیایی بینه، اینم دمش ها همینجوری از زمین میشه شاخ، از کنار دیوار هم رامیده میشه، دیده اید من دیده تکرم گوه به دیوار بیا. آمد خیلی معدبانه اصداد و سلام، گفت تقسیم ببینم. گفت قربان من سالیان دراز در حضور مبارک بودم، شروع کرد یک ساعت خمراز دادم، ولی و من در تایی شما که بودم تمام دقیقه وضع زندگی شما به دست من هست. شما ظهر خیلی گرسنه‌تونی، گاو کوهی بار نهار و مبارک کنه، شبها هم نیم گرسنه ای، این بز کوهی بار نیمه شبتونه، شبتونه، شامتونه، صبح هم که صبح نمیخوایی خرگوش هم بار صبح نکن. گفت ای روبا از لفروختی این چنین قسمت دیگه آموختی؟ گفت از اون احمق خر اونا داره اونجا دست پا میزنه تو خونش، یاد نگیرم آموزن نه بالاتر از اون، درست بالاتر از اون بدن شده. گفت ای روبا از لفروختی خیلی عادلانه صحبت کردی، این چنین قسمت دیگه آموختی؟ گفت اونا آمد دو نفس بیشتر نمونده، یک کلمه من نه من برای عبد، من یک کلمه من یه لحظه تا خب بدبخت و مادر بوده شیطانم یه لحظه بیشتر نگفت، که یه لحظه فقط گفت که خلقتنی من نار و خلقتنی من تین، یک لحظه گاهی لحظه بوی عبدیت میده، گاهی لحظه از عمل عکس العمل ابدی دارد. داشته باشید جای حساسی این زندگی، جای این دنیا، جای زیاد شوخی نیست، بگید به خلی شوخی بکنید ولی خیلی هم افراط نکنید که بله این قضا هم قضیه شوخی نیست. در مقابل این عمل و عکس عمل های خود فکر بفرمایید. هر شبت که جمعه قبلی شد، قبل از این آقا گرگه و روباهه، خطبه قاطعه فرمود، نه اون هم باز جمعه مرتضی بود که عرض کردیم تجربه از روزگاران و از تاریخ و از گذشته و فلان. بله ها بله درست احسن آفرین، چه عرض کردیم قبل به اینها اختار شده، گفتن افلم یسیرو فی الارض، افلم تسیرو فی الارض، بر نمی گردید نتایج اعمال گذشته را نمی بینید. بابا این ایده از ایده، این خوبت این بده، راه را از شاه به شما تشریف دادن، گفتن امر نامصرفی ها، ما گفتید تفتقو تفتقو فی ها فحق علیه القول فدمرنا ها تدمیرا، اون وقتی که تحصیل ما عملی شد و ما اینها را حلاف کردیم. یک آیه دیگر هم که مورد چی شده مسیح ختم الله علی قلوبهم، چون بعضی از دوستان اشاره کردن مال شب گذشته را به طور اختصار عرض کنم. شب گذشته هم ختم الله را عرض کرده بودم، ولی فعلا آیانی که شب گذشته شریده اند اونها لطف کنن که برای آیانی که تازه این شب تشهادن برای اونها یه بار زیلا عرض کنم. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. خدا به قلبهای اونها مهر زده است، بر دیدگاهشون پرده زده، دیگر نبینند، به چشمشون بگوش شد. میگوید خب دیگه وقتی خدا ختم کرد و مهر زد دیگه چه میشه کرد؟ این را خیلی کوچک و مختصر عرض کردم، شاید یه آیه یاد چون باشه. بله، ختم الله علی قلوبه همینطور هم است. اما به کدام دل، به کدام درون آدمی این مهر زده می شود؟ وقتی که صداهای درون را، تحریکات درون را هی سرکوب می کنه، وجدان فریاد می زند حق کش مباش، می زند وجدان داد می زند اون چرا که بر خود نمی پسندی بر دیگران نپسند. قطب نمای جهان هستی در درون من داد می زند، می گوید هر روزت از دیروزت باید رشد یافته‌تر باشد. یک مشت دیگر، مشت مشت مشت، له شدن قلب وجدان زیر مشت ختم الله است. مهر خدایی یعنی به جهتی که این که پولاد بود آب شده بود، اینقدر مشتی که وجدان خورده، این قلب، این خود، این من، این نفس، اینقدر که مش خورده بازیدید مهر بهش نخوره. نتیجه طبیعی که مهر خدایی، نتیجه طبیعی شکوندن وجدان، کوبیدن وجدان، نتیجه رابطه ما بینه، ها این طوری از کلما، رابطه ما بینه کوبیدن و کوبیدن و آرام آرام نابود شدن، این قانون، قانون الهی درست. اما به شما گفته بود نکوبیه، به شما شو گفته بود، به شما شو گفته بود این دل را نگه دار، این جان را نگه دار، این وجدان را دار. اینا چه به ما گفته بود؟ و گفته بود اگر بگویی بکوبی بکوبی وقت خواب من دست آقا، اینا گفته بود، داد زده بود به وسیع پیامبران و وجدان به شاهد، و فرموده بود اگر کوبیدی این دیگه از کار میفته. بابا یه مثال طبیعی بزنیم شده و موشا مثال طبیعی بزنیم شده، یه حضورا از کار بیاد نازید، تمام شد، تمام شد. این کار با تلاش است، این عضو خودش را حفظ میکنه، از فعالیت بیاندازید میفته. یه دو سه دقیقه لطفاً دست را ببرید تو دلتون، دل را نگه دارید. مثلا از میکنم ها، قطعا عضو از دل میره کم کم میگه. ختم الله یعنی از بین بردن وجدان با اختیار. این آیه هم باز دلالت به جهر نمی کنن. آیات دیگری هم هست که دیگه به این صراحت نیست، لذا از آیات بگذاریم. می رسیم یک موضوع وجود دارد، اون علم خداست که از جنبه ماورای طبیعی برای بعضی ها هضمش مشکل شده. می گویند می خوردن من جرز ازل حق دانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. یکی دم از اون طرف گوشه تاریخ بلشته گفته علم ازلی علت اسیان بودن نزد اقلا به غایت جهل بود. این هم در مقابل اون، نه این آری هم گفته شده است. میگوید خدا میدانست که من این کار خواهم کرد، بله پس باید بکنم، بله علم خدا جهل میشه. خدا میدانست که من این کار نخواهم کرد، بله پس نباید بکنم، چون اگر بکنم علم خدا جهل میشود. این استدلالی است که گفته شده است. این درست نیست، زیرا فقط کافیه که به این نکته ما توجه کنیم. خود خداوند به کارهایی که انجام میدهد هر لحظه، کل یومین هو فی شعن بخواد، در هر لحظه داره کار انجام میده، خیلی میجوشه، فیاض مطلق هست. کل یومین هو فی شعن بخواد، مرد را بیکار و بیفعلی مدان، کمترین کارش به هر روز هم بود، کوسه لشکر را روانه می کند، لشکری زرهاب، لشکری زسلاب، اسلاب جلد صلب، آلت مرد، لشکری زسلاب یا عشقت نخواه شوکی و فلان، لشکری زسلاب سوی امهات، بحر اون تا در رحم رویت نبات، لشکری زرهاب سوی خاکدان، تازه نر رو ماده پر گردد جهان، لشکری از خاکدان سوی عجل، تا ببیند هر کسی عکس العمل، هستی در هر آن مثل فوتون ریزش میکنه. این ریزش خداوند به این کارهاش میکنه. خودش عالم هست یا نیست؟ قطعا باید بگیم عالم هست. پس برای کارهای خودش مجبوره. نقشی تر از جبر در عالم هستی وجود نداره، چون وابستگیه. من مجبورم یعنی من نیست، وابستم. خدای مجبور علیاذ بالله اگر در مغز کسی خطور کند یعنی خدای وابسته، خدا نمیشستم. او خودش میداند کارهای خودش را یا نه؟ بله. آیا این دانشش، داناییش به کارهایش او را مجبور میکند؟ شاید کفری بالاتر از این نباشد یک کسی بگوید که خدا در کارش جبر مجبور است. مجبور باشه که نقصی، چون وابسته است دیگه، وابسته شد که خدا نمیشه. ملاحظه فرمودید. یک استشهاد ذوقی هست اینجا عرض میکنم، ذوقی محصولی از علم و فلسفه. گاهی در ذهن انسان یه ذوقی، یه چیزی میاد که باید خیلی قدردانی کرد از اون ذوقیاتی که محصول علم و فلسفه است، محصول دانش ها و بینش ها. یه آقایی از شما میپرسه، از متفکری، میگه خدایی که انسانهایی بیافریند، آلت محض باشند، مجبور باشند، مثل تکه های سنگ باشند، مثل قطرات آب باشند، که هیچ گونه استقلال و اختیاری از خود نداشته باشند، بعد بگه من به همه شماها مسلطم، این خدا بزرگ است یا خدایی که بگوید تو را آفریدم و به تو اختیارم دادم، با این حال در حیطه سلطه من، کدام خدا بزرگتر؟ عرض کردم این از یک جهت استدلال مستقیم نیست، اما یک مسئله ذوقی بسیار والاست که اگر که دلیل مستقیم ریاضی و علمی و ربی داره، اما با نظر به دریافت‌های جهان‌بینی و جهان‌یابی و الهیات و فلسفه، مطلب در خیلی بالاست، خیلی گیراست. یه آدمی عشوت با ساختماری بسازی شروع کنه، یک کلک بذاره به اونجا، یک کلک، این چیست؟ قدرت این که چیه؟ یک همین است که نه، موجوداتی بیا پرینت و به اینها اختیار بدهد، چنانی که داده میبینی یه ذره بهشون داده چکار دارم میکنم، یه ذره بهشون سلطه داده که بکن، یه ذره در مقابل لا حول ولا قوت الا بالله، با این حال که میگه تمام سررشته ها دست منه، یه ذره بلش کرده. خدایی که بگوید انسان به تو اختیار دادم، باز ولا یمکن الفرار این حکومتک، سلطه سلطه اوست، حول قوهی جز اونی، با تمام اختیار که انسان دارد یقینا این خدا بی‌نیازتر و بزرگتر و به قاموس الهیون و به قاموس رشد یافتگان فکری این خدا شایسته‌تره برای عبادت. یعنی این قدرت و عظمتش بیشتر از همچ خدایی که یه موجودات عالی بسازد و فلان. پس مسئله علم از این جهت یک توضیح دیگه راجع به علم عرض کنم، اون این است که خداوند در علم مقدسش منعکس است در اونجا، ولی جریان با تمام جریان اونجا منعکسه. به این معنا خدا میدانست که ما اینجا خواهیم نشست، این شب شد، بعد از شدن میفهمیم ما بعد از شدن. باز عرض قبلی را به یاد میارم، یک فرد پیدا نشده در دنیا بگوید من الان که تشنب آب را نمیخورم بنشینم ببینم خدا میداند که من آب خواهم خورد یا نه. نداریم ها، نداریم. با تفکرات فلسفی این مسئله تحققی را ازش دست بر نداریم. تا پای بعدی جاش رسشه از این پایی که الان گذاشتی جا پا را بر نداریم. توجه فرمودید؟ این که چرز میکردم اون جمله بعضی که یه بعض اوقات که ملاسی میاد خیلی برای من اهمیت داره، بسته به قبلی از نظرم لفت چه بود که ایجاها در وقتی که در علم خدا بلکسه، فقط این یا آقایان از دو سه روز اولا از موقع چه رفتن تحصیل دانش کردن مسائل مسئلهی به نام جبهتیار بهشون مطرح شده، کم کم اهمیتش معلوم شده، با بعضی ها صحبت کردن، بعضی از کتاب ها را خوندن، در این راه بودند و بودند و بودند و آگهی شنیدن. چند جلسه ما داری در فلان جا در فلان جا در باری جبهتیار صحبت خواهیم کرد. از پیش از افطار یا از ظهر آماده شدن، کارها را جا به جا کردن که یک کمشی یک ساعتی را به دست بیارن. اون وقت حوادث و کارهای پیش آمد، موازنه کردن، مقایسه کردن، بریم خونه برادرمون بشینیم بگیم بخندیم یا بریم به این بحث، بریم برای گردش یا بریم به این بحث، بریم فلان کار را بکنیم یا بریم به این بحث. اونجا صدها موازنه ها و مقایسه ها شده، اراده پیش آمده، اشتیاق پیش آمده، تصمیم گرفته شده، آمده، همه اینا در علم هست. فقط این نیست، همه این مسائل با تمام مقدماتش در علم خدایی هست. اگر خود این حادثه فقط بود میگفتید خوب، اما اختیار شما، نظارت و سلطه شخصیت شما بر کار، اینها همش در علم خداوندی بوده است. بنابراین کار اگر انجام هم بگیرد با مقدمات اختیاری انجام میگیرد. این با از نظر علم خدایی و مشیت خدایی و اراده خدایی. انشاءالله برای جلسه بعدیمون بحث را از نظر باز یکی که قضا و قدر و سرنوشت را صحبت میکنیم، بعد هر شبت که جمعی علمی را انشاءالله مطرح میکنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. خداوندا پروردگارا، ای خدایی که گفته ای لا حول ولا قوة الا بك، پروردگارا در این زندگانی اختیار ما را بهرمند بهرمند بساز، ما را از یک اختیار عقلانی و یک اختیار واقعی برخوردار بساز. پروردگارا در این زندگانی خیالات و توهمات را سد راه زندگی واقعی ما بفرما. پروردگارا ما را موفق بدار هر روز به روز که بر زندگی ما افزوده می شود از موقعیت‌های پست به موقعیت‌های بالاتر گام بگذاری. پروردگارا ما را از محبت و معرفت پیامبر و دودمان پاکش برخوردار بفرمان. پروردگارا محبت سازنده علی و آن علی را در دلهای ما شکوفان فرما. پروردگارا دید الهی علی را به مقدار استعداد ما بر ما هم عنایت بفرما.
تبیان.net گنجینه صوتی